دوربین بره،
دوربین رفت،
صدا بره،
صدا رفت،
ضبط میشه، ضبط میشه،
بچه ها بیرون ساکت، ضبط میشه.
رادیو پس فردا تقدیم میکند. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
سراشپزمون در حالی که کفش بریده بود باز خودش قنداق درست کرده تا پس نیفته. آخ، تو خبرها خونده بود روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا گفته که محمود احمدی نژاد برای پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال آینده مبلغ 25 میلیون دلار کمک مالی میکند. حق داره، خوب حق داره بنده خدا. این سراشپزمون که قنداق باز خوش درست کرده حق داره، نه اون حق نداره. بعد یه خوراک جغول بغول درست کرده سراشپز واسه دلاور مردان نیروی انتظامی. آخه موفق شدن تا یه عملیات فوق سری و هولناک ضربتی 60 نفر دختر و پسر توی مهمونی دستگیر کنن. وای، یعنی من که موهای تنم همه سیخ شده از این همه رشادت. وای، غذا مزارم بی خیال، فقط ما اینجا تو داروخانه کوچیک آشپزخونمون یه عالمه قرص آرام بخش جمع کردیم، چون اعلام کردن سهمیه بنزین و 60 لیتر و اینا دیگه، گفتیم این آرام بخشا رو بخورین که حالتون خوب شه. موضوعمون هم که سینماست. امروز سینماگران ایرانی، خلاقیت زیر تیغ.
بیانیه شماره 75.
هرچند قبول داریم در دهه 60 شمسی بروز محدودیت‌ها شکوفایی استعدادهای سینماگران ایرانی را تا حدودی کمتر کرد، اما چه کسی میتواند منکر این شود که این همه محدودیت، سانسور و تنگ نظری نتیجه‌اش تولید شاهکارهایی مثل چارچنگولی، شیر و عسل و یک جیب پرپول نیست؟ آیا امثال بیضایی و مهرجویی و کیمیایی و تقوایی و فرمان‌آرا که محصول شرایط دوران گذشته هستند در شرایط پرفشار و بسته کنونی هم میتوانند متولد شوند؟ آیا امثال پناهی، بنی اعتماد، قبادی، افخمی، تبریزی و حتی حاتمی کیا و مخمل باف که محصول دوران بعد از انقلاب به شمار میروند میتوانند در شرایط فعلی به خلق آنچه شایسته‌شان است بپردازند؟ مسیری که سینمای ایران در شرایط فعلی در حال طی کندن است، طی کردن است، نتیجه‌ای جز دایره باطل در رسیدن به سینمای پری خوشگله و زری چش قشنگه و جیگر طلا در بر ندارد. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به اونایی که فیلم میسازن. یه فیلم میسازن، آدم وقتی از تو سینما میاد بیرون تا ساعتها ذهنش درگیرشه. سلام میکنیم به جعفر پناهی عزیز، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، محسن مخملباف، عباس کیارستمی، محمدرضا هنرمند، اصغر فرهادی، عبدالرضا کاهانی، همه اونایی که مردونه پای خلاقیت هنریشون وایسادن تا سلیقه هنری مردم ایرانو ارتقا بدن. دم همتون گرم. یه سلام بکنیم به اونا که عاشق فیلمای سیاسی هن، اونا که رب و روب برچه سیاستمدار با هم یکی میکنن، مثلا نشون میدن یه سیاستمدار چطور میتونه تو انتخابات تقلب کنه که مثلا بزنه پدر مادر رقیب سیاسیشو با هم یکی کنه. ای با ای با. و سلام نمی کنیم به هر چی مثلا هنرمند فرصت طلبه، اونا که دائما انگشتشونو میگیرن بالا باد از هر طرف وزید میچرخن به همون طرف. اصلا منظورم امثال محمد رضا شریفینی و احمد نجفی و پروانه معصومی اینا نیستا، همچی کلی گفتم. آره علی وزی، یعنی برو بریم و اینا، شروع کنیم و اینا، ولی یه سلام نمی کنیم دیگه داریم بعد شروع بکنیم. سلام نمی کنیم به همه اون کسایی که با دید نوک دماغی و نگاه سیاه و سفیدشون باعث شدن این همه هنرمند نتونن تو وطنشون کار کنن، کسایی مثل پرویز صیاد، سوسن تسلیمی، بهروز بوسوقی و خیلی های دیگه. یه سلام ویژه‌ام می‌کنیم به گلشیفته فراهانی که از کشور خارج شده و چند فیلم جدیداً بازی کرده، امیدواریم که موفق باشه همیشه. یه کاری هم خونده، حالا غیر از اون کاری که با محسن نامجو خونده، یه کاری هم جدیداً خونده به اسم شهزاده قصه من، زده تو کار خوانندگی کلاً. بشنویم با هم.
یه شب تو خواب وقت سحر، شهزاده ای زلیم کمبر، نشست بر عصر سپیدی، می اومد از گوه و کمر، می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش، می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش. کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پر آبم، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. شهزاده رویای من، شاید توی اون کس که شب در خواب من آید، توی تو از خواب شیرین ناگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه بلم، هر روز و هر شب در انتظارم، به خدا کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش.
خب فکر میکنم یه چند دقیقه یه فکر میکنم مشکل داریم توی پخش رادیو فردا و همینطور رادیو پس فردا، چون تو این زمان دقیقا مشکله، ولی قطعا مشکل به زودی برطرف میشه. نمیدونم چرا خیلی ها تو ایران صدای ما رو نمیتونن بشنون، اما قطعا اگر هم الان به صورت زنده نمیشنوید میتونید بعدن از توی پادکست گوش کنید، یا روی فیسبوک اونایی که هستن میتونن توی صفحه رادیو پس فردا گوش کنن. اما ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com، SMS یا پیامکمون 20420-603-8741-50، تلفن پیامگیر رادیو پس فردا هم 20420-2211-24-133. ضمناً موضوع برنامه رادیو پس فردا این هفته سینما بود. امروز که آخرین روزه، سینماگران ایرانی، خلاقیت زیر تیغ.
رادیو پس فردا، به دوستان خود چی بگم؟
انتقاد صریح فاطمه رجبی از واکنش نسبت به حفک حرمت قرآن. آیا ارزش قرآن کمتر از مسائل هسته‌ای است؟ رجبی با انتقاد از نوع موضع‌گیری و واکنش دولت در این زمینه تصریح کرد. از دولت جمهوری اسلامی که متاسفانه واکنشی نشان نداد، انتظار بود که با حداقل‌های مسائل دیپلماتیک رفتار کرده، و من از رئیس جمهور انتظار دارم در مورد سفری که در آینده به نیویورک خواهد داشت تأمل کرده و حتی به نشانه اعتراض به این مسئله سفر خود را لغو نماید، و اگر همین مسئله به مصلحت نیست، باید حتما در سازمان ملل این فاجعه عظیم را با الفاظی روشن محکوم کرده و مسببان آن را دولت آمریکا و صهیونیسم جهانی معرفی کند.
آخ 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 آخ، دست گذاشته رو نقطه ضعف اوس محمود، فاتی خانم دست بردارم نیست، هی هم فشار میده، بعد جورم فشار میده. بابا شما نمیدونی من این رابطه اوس محمود و نیویورک رابطه عادی نیست که. مثل تو فیلم آدم برفی بود، داریوش ارجمند داد میزد میگفت
ایرانی ناموس منه.
اوس محمود هم رابطهش با نیویورک رابطهش ناموسیه، یهو داد میزنم تو داد که حالا شایدم نه، شایدم خیلی عادی بگه نیویورک ناموس منه نیست. آیا منکر میشی؟ اسنادش هم تو وزارت خارجه هست نیست. حالا که تا اینجا اومدیم، بذار یه تصورم بریم، میخوایم ببینیم چطوری باید به این ماجرای قرآن عکس العمل نشون میداد ایران تا فاتح خانم رجبی راضی بشن. یک، همون عزیزان سلحشور جانبرکف جلو خونه کروبی اینا بودن، اونا رو موقتا میفرستادیم جلو سفارت همه کشورهای اروپایی، همه کشورهای اروپایی. یه سه چهار تا فوش افتار و شتدار و اینا هم همه یادشون میدادیم، چند تا از کارمندای سفارت ها هم گروگان میگرفتن. عالی میشد، عالی، پرفکتو. به چند تا کلیسا هم تو تهران حمله میکردیم، کشیشایی رو که اول اسمشون جیم داشت به نیت کشیش جونز یه کتک مفصل مثلا میزدیم، خصوصا اگه سیبیل کتوکولوف داشتن، دونه دونه سیبیلاشونو میکندیم تا عبرت بشه دیگه این کارا نکنن. این تصوره ها، این تصوریه که میخوایم خانم رجبی راضی باشه، میخوایم فاتح خانم راضی شه. بعد مثلا یکی دیگه این که نفت که نمیشه، نون و جیره خودمونه، صادرات مثلا نخود چیکیش میشینا رو به همه دنیا قطع میکردیم، دیگه مزه نداشتن اینا باهاش زهرماری بخورن که، بعد کلی زدال میخوردن. دیگه بسه دیگه، با یه شعر در تصوردونمونو میبندیم امشب. شعرمون هم اینه: فاتی 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 دوباره نکنه گرگاتی، فاتی جون فاتی بغلم، نه بغلم نکن خواهش میکنم فاتی خانم، فاتی 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 دوباره نکنه گرگاتی، فاتی جون فاتی.
دوستانم بهتون بگم همه تونم یه روز مثل سعید مرتضوی خلاصه باید محاکمه بشید، با رعایت خلاصه صحبت بکنید، قضیه نیست که شما هر کاری دلتون بخواد میکنید، واقعا سزاوارم نیست. یکی همین که رادیو فردا اصلا روزهای عزاداری ابا عبدالله که واقعا قضیه مهمی است، افتخار ایرانی ها هست به ائمه علیهم السلام، همش موسیقی پخش میکنید، رعایت چیز خوبیه. شما که خودتون را ایرانی حساب میکنید، ایرانی از این موسیقیات به موقع های بی موقع اصلا ناراحت میشه، دل محبان اهل بیت رو شما ها میشکنید، رعایت روزهای تعطیله شما ندارید. اگر واقعا ایرانی هستید رعایت داشته باشید، اگر ایرانی نیستید چرا دخالت به کار ایران میکنید؟
قربون شکلت، قربون شکلت عمو جون، عمو جون رعایت کردیم دیگه، رادیو اینجا نمیتونیم سکوت بریم که مثلا یه هفته. رادیو پسفردا که برنامه طنز بود که نرفت، موسیقی های رادیو فردا هم که همه فیتیله رو کشیدن پایین. دیگه چی میگی شما؟ حالا درسته من هم میخوام هیچی نگم، مثلا اینایی که زنگ میزنن فوش میدن و اینا مثلا انتقادای این شکلی میکنن و کلن اصلا از پایه و بیخ و اینا بون و اینا کلن ما رو قبول ندارن و میخوام مثلا هیچی نگم، بگم بابا مثلا همه اینجا جای همه هست که بیاید حرف بزنید و اینا، ولی بعضی ها خوی حرفای میزن آدم اعصابش خرد میشه دیگه. اصلا تلفن بعدی رو بریم حالا فضا عوض شه.
بابا مامانم از یاد که علاوه روحیه‌ای خیلی دعا کنم، فقط میگم وقتی برنامه رو گوش میکنم خیلی حال میکنم.
آخه قربونت، به 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 روحیه‌مون عوض شد یه ذره تلفن این شکلی. بریم بعدی
باشه. جونم از این آهنگا رو میذاری یا آهنگ ساسی مانکن هم بذار؟
ساسی مانکن هم میذاریم.
به اونایی بگو که این برنامه تو رو از روزی که پخش داره میشه هی پارازیت چو بیشتر میکنن. به گفته یه آقایی همون به نام همون اسمعود، بگو آبو بریز اونجا که میسوزه، چرا نمیتونم صدای تو رو بشنوم؟ چرا پارازیت میدی
دیگه بابا؟ بالاخره اینجوریه دیگه، بذار پارازیتم بدن دیگه، حالا دیگه بابا بالاخره دیگه، شما خودتو اذیت نکن.
سلام آقا فرشید.
سلام
علیکم.
قربونت، میبینی از کجا میبینی؟ اینایی که اصولا هر ماهواره مثلا گوش میکنن برنامه رو عادت دارن که وقتی زنگ میزنن مثلا میگن میبینم برنامه تو، چون تلویزیون باید روشن باشه، میزنن رو ماهواره، رو رادیو، روی هاتبرد، بعد رادیو تو رادیوها، رادیو فردا رو میرن پیدا میکنن، ما رو میبینن. البته چیزی نیست از اونجا که ببینن از رادیو فردا و رادیو پس فردا، یه تصویر ثابتیه که یه چیزیه، ولی صدای ما رو میشنون فهم کنن که ما رو میبینن. چاکریم همگی. آقایون، خانم و دختر، خانم و آقا پسرا، از اون اول خلقت تا به حال همیشه گفتن که محدودیت خلاقیت میاره. حتی یه جورایی راست گفتن، ولی خب آخه نه هر میزان محدودیتی و نه در هر شرایطی. یعنی مثلا وقتی حکومت جفت رفته رو سینه کارگردان وایساده میگه الا بلا من بعد همه مراحل کارتو تصویب کنم وگرنه حسابت با کرام الکاتبینه و اینا، دیگه آلفرد هیچکاک هم که باشی خواهد تو جیب بغلت که نمیتونی خلاقیت در بیاری بذاری رو میز. که خلاصه اینکه تو همین وضع تقریبا امنیتی سینما ایران که فیلمای شیکمی و آبکی به راحتی مجوز میگیرن، ولی کارگردانای خلاق و مؤلف همیشه در مزان اتهام قرار دارن. مشکل یکی دوتا نیست، ولی با این وجود رد رگه های خلاقیت رو تو آثار اونا میشه دید و دربارشون حرف زد. اما بریم سراغ خلاقیت شناسی کارگردانای بزرگ سینمای ایران، اولیش داریوش مهرجویی. جویی متخصص ملودرامای خانوادگی با طعم یه جور روشنفکری مدرنه که در بکراند شما میتونید صدای آواز ایرج و خورد کردن پیاز با مشت و لب کارون و اینا هم داشته باشید. بررسی دقیق نماهای فیلمای داریوش خان نشون میده که وابستگی و دلبستگیش به آشپزی و آشپزخونه و مراحل پخت غذا حتی از سینما هم بیشتره. معمولا قهرمانای فیلمایشون یا دارن غذا درست میکنن یا دهنشون میجنبه یا اینکه دنبال یه لقمه نون حلال افهای روشنفکری میان. از عباس آقا سوپرگوشت اجاره نشین ها بگیرم تو بیا تا وکیل خانه، وکیل خان نه، وکیل حمید هامون که وکیل بود تو فیلم هامون. مهرجویی اصولا استاد خلق شخصیت های فرعیه که حتی میتونن از شخصیت های اصلی فیلمش به یاد موندنی تر باشن. این موسیقی هم که دارید میشنوید موسیقی فیلم هامونه، اما بخشی از فیلم میهمان مامان.
نمونهش این که به ما گفتن جای آرتیسته بشیم بدلش رو از کوبه پریم پایین. آقا ما با شور هیجان از کوب جست دادیم پایین و پامون شکست، همونجا ولمون کردن رفتن. بعدش که خوب شدیم لنگون لنگون این آقاسی اینجوری لبه کارون دیلیلیم چه گلبارون دیلیلیم گوشه وقتی که میشیند دل دارون. آقا خلاص یه دو سلام اینجوری بودیم و بعدش رفتیم سراغ کارگردان پولمون بگیریم. آقا نامرد توسه اومد گفتیم پاش لنگه شاسیش پیچیده به درد سیاه لشکری نمیخواد، ما رو اخراج کرده. ما سینما رو بوستیم گذاشتیم کنار افتادیم تو کار سالن سینما. اوفیچی شدیم، کنترلچی شدیم، آپاراتچی شدیم، اون شدیم خلاصه آچار فرانسه سینما.
بله اینم بخشی از فیلم میهمان مامان. من یه اشتباهی کردم گفتم حمید هامون که وکیل بود، حمید هامون که وکیل نبود توی هامون، منظورم اون نقش وکیله بود توی فیلم هامون. بله اما بریم سراغ علی حاتمی. موسیقی هم موسیقی تیتراج هزار دستان بود دیگه، یادتونه که مرحوم حاتمی تو دو زمینه تقریبا بی‌رقیبه. یکی خلق قاب‌های تصویر زیبایی که به تابلوهای نقاشی اساطیری ایرانی گفتن زکی، یکی هم چی؟ اگه گفتید تابلوه، واقعا تابلوه، نوشتن دیالوگایی که آدمو یه جورایی به این فکر میندازه که این دیالوگا بیشتر واسه موندگار شدن نوشته شدن تا اینکه از دهان یک کارکتر یا یک بازیگر فیلم شنیده بشن. واقعا موندگار و موندنی هم. حتما میدونید اون دیالوگ معروف اکبر عبدی رو تو فیلم مادر، بله حالا براتون پخش میکنیم بعدن بشنوید. و خلاصه استاد فقید سینمای ما یه جوری فیلم ساخته همیشه که انگار فقط دوست داشته که آیندگان واسش خدا بیامرزی بفرستن و فقط میمونه خط و ربط داستانی که خب زیاد مهم نیست. و زنده باد زیبایی شناسی تصویر و کلام. اما بخشی از فیلم مادر.
مادر
بادام
بادام
دارد مادر
دارد
مادر مادر
مادر
جان دارد
مادر مادر. از بس که جان ندارد.
بله این هم صدای اکبر عبدی بود که متاسفانه خبر رسیدی که ایشون هم در شرایط روحی مناسبی به سر نمیبرن، در شرایط جسمی مناسبی هم به سر نمیبرن. ظاهرن حالشون کمی وخیمه آقای اکبر عبدی، به بیمارستان آتیه منتقل شدن. و توی اتاق خصوصی بستری هستن. توی خبرها اومده که رگهای عمقی پای راست آقای عبدی لخته خون تولید میکنه و تحت نظر پزشک هستن که این مشکلشون رو رفع کنن. و ضمناً آقای عبدی به خاطر ابتلا به بیماری دیابت هم تحت نظر قسمت قلب و همینطور غدد بیمارستان هم هستن و در حال حاضر هم در وضعیت بیهوش و هوشیار به سر میبرن. برای اکبر عبدی عزیز هم دعا میکنیم که هرچه زودتر حالش خوب بشه و ما باز هم کارای به یاد موندنی از ایشون ببینیم. اما بریم سراغ سینماگر بعدی، عباس کیارستمی. موسیقی فیلم باد ما را خواهد برد رو دارید میشنوید. عباس کیارستمی برنده جایزه ساختن کمخرج ترین فیلم ها در تاریخ سینما و استاد بازی گرفتن از بازیگرایی که رابطه شون با سینما در حد رابطه گلگاو زبون با کافه گلاسه است. اینو جدی دارم میگم، یعنی همچین اون پسر بچه تو فیلم خانه دوست کجاست اونم هم دیدید یا نه، همچین اون پسر بچه رو توجیه کرده بود که باید دنبال دفترچت که پیش رفیق جا مونده بگردی، اون بچه هم حس گرفته بود که آدم فکر میکنه طرف حالا هم که بزرگ شده هنوز در به در دنبال اون دفترچه مشکوم شده اش داره میگرده. کیارستمی اولین کارگردان سینما ایران بود که وقتی توی فرانسه رفت روی سن تا جایزه‌شو بگیره با خانم مجری مراسم یه ماچوبوسه اساسی کرد که خب این خودش برای یه کارگردان سینمای جمهوری اسلامی ایران این خودش اصلا یه عمل کاملا خلاقانه به حساب میاد. باقیشو بی خیال. بخشی از فیلم طعم گیلاس رو بشنوید.
این چاله رو میبینی اینجا؟ این چاله فقط توجه کن، صبح زود ساعت 6 میاد دوبار من صدا میکنه، میگه آقای بدی آقای بدی. اگه جواب تو دادم که هیچ، دست من میگیری میام بیرون، 20,000 تومن پول تو این داشبورد.
واسه همین فیلم جایزه گرفت و بعدش هم ماچو بوس و اینا همین بود.
20 تا بیل خاک اینجاست، میرزی روی من پول تام اونجاست.
آقا تو را به خدا مرور ترجمه با حال این کارا نیستم، پول چیزان نخواستیم ببرم.
ببین پسر جون، من که نمیخوام برات درد سر درست کنم که. یعنی بیستا بیل خاکو نمیتونی بریزی اینجا رو این چاله؟ من الان به تو احتیاج دارم، مگه به تو احتیاج نداشتم که التماس تو نمیکردم؟ ما التماس کنم ها؟
عجب فیلمی بود آه، عجب فیلمی بود. نه حالا به فیلم منظورم که چون جایزه گرفت بعد رفت خانم رو ماچ کرد دارم میگم، عجب فیلمی بود. اما بریم سراغ کمال تبریزی. موسیقی رو میشناسین؟ موسیقی فیلم لیلی با من است، خیلی فیلم خوبی بود. کمال تبریزی هم ظاهرا نافش به ناف پرویز پرستویی بسته بوده، اصلا توی برهه از زمان ظاهرا پرستویی تو کنترات تبریزی و حاتمی کیا به سر میبرده. کل هم مارمولک و لیلی با من است دو تا فیلم طنز خیلی خیلی مهم تبریزی هن که مارمولک با فیلمنامه قوی و استخوندار پیمان قاسمخانی جورایی هنوز که هنوز سر دل سینما ایران گیر کرده، چون از یه طرف تقریبا همه مردم دیدنش دوستش دارن، از طرف دیگه حکومت دل خوشی ازش نداره. لیلی با من است هم یه جورایی تابوی شوخی با جبهه و آدمای مذهبی و شکست. در هر صورت تبریزی نشون داده که راه و رسم بازی با دم شیر رو خوب بلده. بله میگید نه اینا، ببینید بشنوید.
البته بنده نمیدونم این آقا مشتبه این سوالا رو از کجاش در میاره، ولی خب به هر حال مهمه که مسلمین بدانن در فضا چگونه به وظایف شرعی خودشون عمل کنن. عرض میکنم چون آدمها در فضا روی زمین بند نیستن، بنابراین اگر بدن زن و مرد فضانورد با هم برخورد کند اشکالی ندارد، اما لازم است قبل از عزیمت به فضا صیغه‌ای خوانده شود که احتمالاً به هم حلال شوند ان شاء الله.
آقا ببخشید، این مثلا مسئله که میفرمایید در فضا که جاذبه وجود نداره مساق داره، ولی در زمین که جاذبه وجود داره ارتباط بین دختر و پسر مشکل داره.
خیر جناب آقای فضلی، مثل این که شما در جوانی تمام و کمال حال و حول خود را کردید، حالا که نوبت به این جوانها رسیده شدید کاسه دختر از آش. آقا جان مگه ما جوانها دل نداریم؟ شما در اون زمان با 10,000 تومان زن گرفتید، امروزه با 10,000 تومان فوشم با آدم نمیدن.
عزیز دلم دل کوچیکم بهونه تو میاره، کم میاری کم میارم این رسم روزگاره، این همه روز میگذره باز دلم شده هوایی، چشا به دره و جون به لبه نمیدونم کجایی. گفتم که این روزا حواست یه جای دیگه است، آخرش واسه تو فقط منم میمونم و باز واسه من عزیزترینی، مثل جون مثل نفس، قلب تو هیچ کسی نمیگیره مثل من تو دست. حالا 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 نرو نرو یک اومدی زود نرو، تموم زندگی بی تو بشه نابود نرو، بمون نگو نمیشه بمونی تا همیشه، یکم مهربون باش اگه نری چی میشه، من اینو خوب میدونم یه جا نمیره تنها، دلت که گیره پیشم برمیگردی همینجا، دل تو دل نبره جا دیگه چجور خونه، دوست دارم عزیزم عشقا بکن بهونه.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
خیلی خراب شده بود این اکوی من، خراب شده بود، درستش کردیم، بچه فنی ما در روش کار کرد.
رسالت نوشت: شنیده های موثق رسالت حاکیست که شجریان از انتصاب موازه و علنی شدن این ماجرا به شدت دلخور شده، همون ماجرای فتنه با اینا. یکی از نزدیکان شجریان در ملاقاتی با یک مقام غیر دولتی خواستار چاره‌جویی برای حل مشکل شده. یک مشاور شجریان خبر داده که وی حاضر است برای فاصله گرفتن از جریان فتنه برنامه مناسب برای جبران خطاهای گذشتش اجرا نماید. خدا وکیلی، یعنی مهارت بچه های بانمک روزنامه رسالت رو تو تنظیم خبرهای صادقانه میبینی؟ یکی از نزدیکان در ملاقاتی با یک مقام غیر دولتی، آقا مقام غیر دولتی دیگه چه صیغه‌ایه؟ اینجوری که اینا گفتن از بقال محل مثلا استادینا که مدیر کل مغازه خودشه تا شهردار تهران مقام غیر دولتی هن دیگه. بعد اصل منطق خبر تکان دهنده است، یعنی طبق خبر رسالت استاد میخواد یه برنامه مناسب برای جبران خطاهای گذشته ترتیب بده، پس آهنگ بعدی ایشون یه تصنیفیه به نام تفنگت را مسلح کن مثلا، یا مثلا بکش بکش که داری خوب میکشی، از این حرفا دیگه کلن. ای خدا ای خدا، یه پولی به ما بده چیز دیگه، اما بازم یه پول دیگه به ما بده، اصلا اینجوری بهتره. بله،
خوب دقت کنید خانم آقایون، خبر مهمه. راز چفیه رهبر معظم انقلاب از نگاه سرلشکر فیروزآباد. چفیه مقام معظم رهبری پر از نورانیت و برکت است. چفیه آقا، اینو آقای سرلشکر فیروزآبادی گفتم. چفیه آقا مثل یک راز جذاب است که شاید هنوز کسی نتونسته به آن راز دست پیدا کنه و هر کسی زرنگ‌تر باشد میتواند در مجلسی که آقا حضور دارند چفیه ایشان را به عنوان تبرک بگیرد و تا آخر عمر آن را به گردن خود بیاندازد و با افتخار به همه بگوید که این چفیه از روی شانه های آقا برداشته شده و به دست من رسیده است.
در حاشیه دیداری که سرداران امیران سپاه و اینا همه‌شون با سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داشتن، یکی از جوانان حاضر خود را به سرلشکر فیروزآبادی رساند و از وی چفیه ای را که بر دوشش بود طلب کرد. سرلشکر فیروزآبادی دست خود را بر چفیهش کشید و گفت: مقام معظم رهبری به خاطر برکت ولایت چفیه خود را به عنوان تبرک هدیه داد. چفیه مقام معظم رهبری پر از نورانیت و برکت است. من که یک بسیجی و سرباز هستم، چفیه جزء لباس من است. من نباید چفیه قلابی به مردم بدهم.
بله، این خبر بود با چیزش دیگه، ادبیش چون این شکلیه، بعد ادبیش هم باشه. البته شاید اگه منم با اون چند صد کیلو وزن و اون همه قابلیت حجمی مورد عنایت مستقیم حضرت آقا بودم، بالاترین مقام نظامی کشور میشدم، شاید به جای چفیه از لباسای دیگه ایشون هم همینجوری تعریف میکردم. اما یه سوالم دارم، اونم این که این عملیات متبرک شدن چفیه توسط وجود مبارک ایشون تا یه چه واکنش شیمیایی یا فیزیکی صورت میگیره؟ میشه بفرمایین؟ ببخشید، مگه ایشون ته یه حکم آسمانی از طرف خود خدا منصوب شده که اینقدر متبرکه؟ حالا مگه چهار تا پیرمرد تو خبرگان نشستن انتخابشون کردن؟ ها؟ مثل این که مثلا رئیس فلان اداره منتخب میشه دیگه، از همین حضرت آقا عکس هست، داره سیگار میکشه، پیپ میکشه، حالا در باره کشیدن و نکشیدنش کلی حرف و اینا هست، کار دیگه حالا کاری نده. بعد نگاه کنید چه نابغه‌ای بوده اون که میخواسته چفیه آقای فیروزآبادی رو بگیره. انقدر ماجرا بامزه و سوژه بوده که خود سردارم فهمیده ما سری دست میگیریم، واسهش نداده چفیه رو. حالا چقدر ما دست نگرفتیم ما واقعا. که
الو آقا فرشید، این همه
جانم.
پول گرفتی، گفتن میلیاردها دلار از امریکا و عربستان سعودی گرفتی، فقط چیپس و ساندویچ میدی؟
آره دیگه، بالاخره با هزینه بچه ها اینا همه هست دیگه، ولی بخوام همه رو میلیارد میلیارد هزینه کنم که نمیشه که. نوش جونتون.
میخواستم یه روبت بزنم، این کار برامون
جان.
انجام بده.
اینا
میگن ده. که همه چیز تو ایران نسبت به خارج ارزون تره. میدونم حالا که میگه که نمیدونم به ما ربطی نداره و ما نمیتونیم و فلانه، ولی اینا رو مقایسه کن، قیمت بنزین ایران رو با خارج مقایسه کن، این کارا رو انجام بده، یه ذره ما ببینیم آخه واقعا ایران وسیله جنسی ارزون تره یا خارج.
بله والا این مقایسه که خب کلی وقت میگیره، بعد آماری و اینا بریم در بیاریم که مثلا اونجا چنده اینجا قیمتش چنده و قیمت. ولی بنزین رو اگه فقط بخوام بنزین رو در نظر بگیریم، من حساب کتاب اولا تو کشورهای مختلف فرق میکنه، من تو اروپا نمیدونم کشورهای مختلف فرق میکنه، ولی قیمت مثلا همینجا توی چک ریپابلیک مثلا بخوام حدودا به قیمت بنزین رو بگیریم، حدودای نزدیک قیمت ایران یه ذره گرون‌تره. بله ما می‌خوام بدونین قیمت اینجوریه، یه کوچولو هم گرون‌تره.
50 تا برنامه تو گوش کردم، به خاطر همین 50 تا تبوتر شدم، تنظام هم گوشتم تو فریزه که دیگه 15 تا بیشتر نشه سلم.
ای با خدا مرگم بده، ما 75 تا برنامه داشتیم، الان شما کجایین؟ از خودتون اطلاع بدیم به ما.
الو فرشید جانون، سر آشپزه چه کار کردی بابام جان؟ بگو بیاد دلمان براش کن شده. یوروانه
سرآشپزم میاد. چشم میاد.
الو سلام، ای فرشید منافی، ای پامادور، ای شفتالو، ای آلبالو، گربون تو
گربون خودت. بریم سراغ کامران ملک مطیعی، برو بریم. کامران جان سلام.
درود بر تو فرشید عزیز.
کامران کجا بودی؟ تو چرا نبودی؟ من چرا انقدر داد زدم پشت میکروفون اون دفعه؟ همچی تلفن تو مثلا پیچونده بودی، من نمیدونم کجا بودی دیگه، حالا بعدا صداش برمیاد.
فکر میکنم مثلا نه فکر میکنم آدم چون تو آمریکاست اینجا همه چی هست، ولی باور کن اینجا اینترنت قطع میشه، برقم میره، بعد نمیدونم سیستمای مخابراتی میریزه به هم. آره روز دوشنبه هم در حقیقت این اتفاق افتاد.
عجب.
ما نتونستیم با هم حرف بزنیم.
من یه سوال ازت دارم کامران، قربونت برم، یه سوال ازت دارم. تو در جریانی که این کار ترانه رو که به اسم گلشیفته فراهنی اومده بیرون، آیا خودش خونده یا نه؟ خبر نداری؟
من تا جایی که میدونم گلشیفته فراهانی الان مشغول بازی در یک فیلم که خانم مرجانه ساتراپی داره میسازه، کارگردان فیلم انیمیشن پرسپولیس. آخرین تماسی که باش داشتم شدید اون گرفتاره.
شدید گرفتاره. خب از این کاری که من چون اول برنامه
نفسیدم.
آره من روی سایت ها و روی یوتیوب و روی اینترنت به هر حال یه کاری، یک کار قشنگی هم هست، کار بدی نیست، به اسم شهزاده قصه من. آره ولی مثل این که خود گلشیفته
بازخانه یک آهنگ خیلی قدیمیه در حقیقت. این بازخانه یک آهنگ خیلی قدیمیه، تو دهه 50 خونده شده اگه اشتباه نکنم، الان اسم خواننده‌اش هم نمیدونم، ولی بازخانیه و من شبیه صدای گلشیفته هستش، ولی از سرعت و سوقش من واقعیتش بیخرم.
چون خود خانم گلشیفته فراهانی الان بچه ها به من گفتن که روی صفحه فیسبوکش نوشته که من این آهنگ رو نخوندم و ده. هیچ دخالتی هم درش نداشتم، ولی حالا اول برنامه من گفتم با صدای گلشیفته فراهانی، ولی حالا یه یادی هم ازش کردیم دیگه. به هر حال اگه صدای ما رو میشنوه
خب حالا من سعی میکنم یه تماس بگیرم و اگه بشه صداشو ضبط کنم که خودش اعلام بکنه که خونده یا نخونده.
باش. خب باش. چه خبر؟
خب من سلامتی، من باکس آفیس دیگه دوشنبه گذشت دیگه فروشش نمیگم، فقط بگم که شیطان مقیم این با عنوان فرعی زندگی بعد از مرگ صدر فروش باکس آفیس بوده.
اسم انگلیسیش چیه کامران؟ اسم انگلیسیش؟
من واقعتش ترجمه شو آوردم با خودم،
اسم انگلیسیش
رو الان یادم نیست، ولی میدونم که قسمت های بعدیش هم داره ساخته میشه.
اوکی.
اما چون حالا وقت کم داریم من اینم بگم که صداتون روی اینترنت فرشید جان قطعه.
آره میدونم صدامو قطعه، ولی خب حالا قاعدتا به هر حال یه مشکل فنیه و حالا برنامه رو اونایی که الان زنده نمیشنون بعدن ضبط شده شو توی پادکست یا توی فیسبوک. آره میشنون.
من چون برنامه رو نشینم میدونم که تو برنامه در رابطه با سینماست. آقای سید محمد حسینی، یه خود راجع به سینما ایران حرف بزنیم. آقای سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توی مصاحبه تلویزیونی گفته که ما به فیلم‌های ناهماهنگ به نظام مجوز ساخت میدیم،
بله،
اما اکرانشون نمی کنیم.
آها مجوز میدن ولی اکران نمی کنن. یعنی برن بسازن ولی مثلا خودشون تو خونه بذارن با بر بچه ها بشینن ببینن.
نه اونم نکنن. من یاد اون لطیفه افتادم که یکی آخه موز پوست میکن نمک میزد میریختش دور، گفتم چرا این کاری میکنی؟ گفت من موز نمک زده دوست ندارم. خب حالا این که شوخیش بود، اما جدی واقعا من نمیدونم ارشاد چه فکری کرده. یعنی سرمایه گذاری که میاد تهیه کننده، یکی میاد سرمایه میذاره، فقط فیلمو میسازه و بعد احتمالا سرنوشت مرحوم سازنده فیلم سنتوری نصیبش خواهد شد.
بله
نمیدونم، حالا این توی خبرها اومده بود. یه خبر جالبم امروز توی روزنامه رسالت عنوان شده که از طرف مشاور آقای شجریان نوشتن ایشون حاضرن برای این که از جریان فتنه فاصله بگیرن.
آره آره.
یک سری برنامه اجرا بکنن.
همین دیگه بعد دیگه اینترنت قطع نمیشنوی برنامه رو، همین 5 دقیقه پیش گفتم دیگه، حالا اشکال نداره.
گفتی که خب.
آره.
اما میدونی که هانیبال الکاس هم درگذشت.
آره بله خبرش رو شنیدیم امروز.
آره.
متاسفم.
یه نکته‌ای که هیچ جا گفته نشده من میخوام بگم، توی سایتی راجع به ایشون ننوشتن، اینی که اگه خاطر باشه بعد از تصویر سفارت آمریکا و گرفتنش و اون ماجرای گرگانگیری، یک نقاشی دیواری اونجا کشیده شد.
بله.
چندین سال هم بود و بعد اون نقاشی رو دوباره روشو رنگ کردن. اون نقاشی یکی از کارهای آقای هانیبال الکاس بوده. اون رو
روحشون شاد.
دوستان در
بله.
جریان باشن. دو تا خبر تئاتری هم بدم و سریع سخن رو نگیرم. یک جشنواره در ایران قرار برگزار بشه، جشنواره کودک و نوجوان، و خانم مریم کاظمی که یک نمایشی داشته که منتخب بخش بین الملل این جشنواره بوده به اسم زیر پات نگاه کن،
بله،
قرار بود اونجا بره. یه سری ماجرا بهش گفتن ما مثلا مالی رو نمیدونیم، چیه نحوه پرداختم نمیدونیم، دکورتونم خودتون بعد به تا همدان بیارید. بعدش هم یک ماه قبل از اینکه نمایشتون رو چون یک شب بیشتر اجرا نمیشه یک ماه بیایید در همدان زندگی بکنید و عجب. از اینجا چیزا و جایزه معلوم نیست چیه
عجب.
خانم کاظمی انصراف داده
بسیار خوب.
در رابطه با نمایش نامه اوتلو که هفته پیش صحبت کردیم به وزارت ارشاد پاسخ داده، گفته تمام عکس‌ها جعلیه، ما این رو قبول نداریم و عکس‌ها جوری گرفته شده که این نمایش رو زیر ضرب دارن. اما سایت در حقیقت حامی دولت دهم به یک نمایشنامه دیگه پرداختن به اسم فرزندان خانم آقا که نوشته و کارگردانی این کیانی هست.
کامران عزیز خیلی فرصتمون کمه، اگه اجازه بدی باید خدافظی کنیم چون
باشه باشه باشه، من فقط این کوتاه بگم که احتمال جلوی اجرای این نمایش هم گرفته بشه
هست.
خیلی زیاده.
ممنون و متشکر از کامران ملک مطیعی عزیز، باید خدافظی میکنیم تا دوشنبه هفته آینده، امیدواریم برقت قطع نشه.
بله امیدوارم.
خدافظ.
پیوستن برادر ارزشی کوروش جنت مکان را به جمع ما بسیجیان و جانبرکفان آستان محمودی به آحاد ملت تبریک عرض می نماییم و بدین وسیله نام جدید ایشان را فتح الله اعلام می نماییم. هیئت چفی بندان زیباروی خط مقدم. اطلاعیه: با توجه به بالا رفتن خطر ابتلا به ایدز جنسی در کشور، بدین وسیله از همه عزیزان و همکاران فعال و بیش فعال که در سال گذشته در طی عملیات شیشه در فتنه حماسه کهریزک را آفریدند، دعوت می شود تا برای انجام آزمایشات لازم به این دفتر مراجعه نمایند. ضمناً تا حاضر شدن جواب آزمایش دوره بازآموزی مصارف نوشابه برگزار خواهد شد. واحد سلامت معاونت حتکافرینان قرارگاه آقا کولا.
و اما بریم سراغ کی؟ ای گفتین سراغ ابراهیم حاتمی کیا. بله از کرک تاراین رو حتما موسیقیشو میشناسیم. اگه مهرجوی عاشق و دلخسته غذا و آشپزخونه است، ابراهیم حاتمی کیا تا دلتون بخواد کشته مرده هواپیماست. از اون فیلم‌های اولیه جنگیش مثل مهاجر گرفته تا ارتفاع پست و آژانس شیشه‌ای، همگی عنصر تکراری و کلیدیشون هواپیما بود. البته حاتمی کیا تو سینمای بعد از جنگ بیشتر از سینمای جنگ موفق بود و با خلق شخصیت‌های سردار قبل از اینی که معمولاً نقش همه‌شون رو پرویز پرستویی بازی می‌کرد، خیلی از مسائل و مشکلات این قشر رو مطرح می‌کرد. و فقط تو آخرین فیلمی که ازش اکران شد، یعنی به رنگ ارغوان بود، که هر چی شش انداختیم نه خبری از پرویز پرستویی بود نه جنگ و حاجی و سید و اینا، فقط تا دلتون بخواد حمید فرخ نژاد داشتیم که نقش یه سرباز گمنام امام زمان شیطون رو ایفا میکرد. اما یه بخشی از فیلم به نام پدر رو بشنویم.
عراق تا اینجا اومده بود، تا همینجا داشت میرسه جلو، تا اینجا ما اینجا سنگر دیدبانی داشتیم همینجا. من به خاطر اون نامردا من اینجا رو میکشتم. دنیا چرا اینطوری میشه مرتضا؟ کی به کیه؟ من تاوانه چی رو باید پس بدم؟ چی رو؟ خدا خدا من یه پدرم، من نمیتونم فرزند برو تحمل کنم. من جنگیدم نه اون، من اعتقاد داشتم نه اون.
و اما بهرام بیضایی. بهرام بیضایی اصولا یه تئاتریه و وقتی بند و بساط تئاتریشو جمع میکنه و به سینما میاد، هنوز ارادتش و وفاداریش به تئاتر دقیقاً مشخصه. استاد غافلگیر کردن بیننده است، تا حدی که مثلا شما بعد از پایان تریلر عجیب و غریب سگ‌کشی نفستون بند نیومده باشه و تپش قلب نگرفته باشین، باید یه برنامه چکاپ روحی روانی واس خودتون بذارید. مجده شمسایی هم به عنوان همسر استاد همیشه نقش اصلی رو تو فیلم‌های ایشون داره، که این البته خیلی مسئله خلاق و نوآورانه نیست، اما خب دیگه سخته بین عشق و کار یکی رو انتخاب کنید. و چون وقتمون خیلی کمه، میخواستیم که به مسعود کیمیایی و فیلماش هم بپردازیم، یک بخشی هم میخواستیم از سگ‌کشی بیضایی پخش کنیم که فرصت نمیشه. فقط بگم که ناموس و رفیق دو اصل مهم سینمای مسعود کیمیایی. اکثر شخصیت‌های فیلم‌های کیمیایی آدم‌های زخم خورده‌ای‌اند که یا در پی رفیق از دست رفته یا در پی اعاده حیثیت از ناموس و ناموس پرستی برمیان. سینما دوستی نیست که قیصر و گوزن‌ها رو ندیده باشه و با زامندارای دست سفید آدم‌های فیلم‌های کیمیایی آشنا نباشه. دوستداران گوزن‌ها و قیصر و داشاکل و رضا موتوری و اینها مدت‌هاست که دلشون برای اون سینمای ناب کیمیایی تنگ شده. اما دیگه فرصتی نیست دیگه، حاج آقا باید بریم سراغ حاج آقا. حاج آقا بفرمایید، خواهش میکنم.
من برانه سلام علیکم ولاکات، یعنی همون بلا تفرقوی خودمون منتو از نوع سینماییشه. بله، در رابطه با بحث شیرین سینما خلاقیت در سینما ایران باید بگم که به واقع کارگردانای سینما به دو دسته تقسیم میشن، خلاق و غیر خلاق. این دسته بندی خب خیلی دقیقه و ما روی اون خیلی کار کردیم. اما کارگردان خلاق کسیه که به موضوعاتی به پردازه که آدم وقت پای فیلم میشینه دهانش این هوا باز بمونه، انقدر فیلم نفسگیر باشه مؤمن یادش بره دهانش باز مونده. یکی از خلاقانه ترین فیلم های سینمایی که در تاریخ سینما وجود داره همان فیلم مهم و تاثیرگذار آینه عبرته که همین چند صد سال پیش در سینمای تلویزیون نمیدونم چیه کشور پخش شده. در آن فیلم شاهد بودیم که یک شخصیت بسیار جذاب و خوشیکل به نام آتقی که بیشباهت به پرانده هم نبودن انقدر تاثیرگذار بازی میکرد، آدم میموندیم بشر چطوره میتونه به این شکل مفنگی رو به موت در بیاد. موسیقیش هم که خب خیلی زیبا بود، ما خودمون رفتیم سمت ناصر خسرو، همون زمان نوار کاست غیر مجازش رو پیدا کردیم دائم میذاشتیم تو ماشین گوش میکردیم، خیلی حال میداد. اون علی آقام که در نقش قاچاقچی به قول ما سینمایی ها بدمن فیلم بود، خیلی محکم و شدید بازی میکرد. ما اون موقع توی خوابای پریشانمون ایشون نقش اول داشتن. بله، یک یادداشتی دادن به ما که این شاهکار خلاقانه فیلم نبود، سریال بود. خب به من چه، هرچی که بود مهم خلاقیتش بود که درش غلغل میزد. استاد ما میگه هیچ آدابی و ترتیبی نجو، هر جفنگی را دلت خواهد بگو. بله، امیدوارم که این من با این جواب منطقی قانع شده باشید. اما یک سوال شرعی پرسیدن، گفتن حاج آقا محیط سینما به علت تاریکی و دنجی محیط مناسبی برای فساد و انحراف جوانان مؤمنه، نظر شما چیه؟ ما هم موافقیم، همینجا دستور میدیم که این به بعد توی سینما به جای لامپ معمولی از این چراغای گردان بازداشتگاه زمان هتلر کار بذارن که به صورت موزعی روی حضار به چرخه، هیچ کس هم احساس امنیت نکنه موقع پخش فیلم. اگرم کسی دست از پا خطا کرد، اون آژیر خطر به صدا در بیاد و اون کافر منحرف اهل لمس و تماس حرام اون همون بیرون سالن به اشد مجازات برسه. بله، حتی میشه ازش فیلم گرفت، بین پیامای بازرگان قبل فیلمم پخش کرد تا درس عبرت باشه، مثل آینه عبرت. فرمایشم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که وسط فرمایشات عندالمؤمنین کات بده.
فرصتمون تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا هفته آینده شنبه 10 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین مریبان، درمان نکردم مسکین مریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن.